ساعت 16 به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید شنونده ارجمند. کیان منبی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همکارانم امروز دوشنبه 15 آذر ماه برابر با 6 ماه دسامبر 2021 گزارش‌ها و خبرهای تازه‌ای را برای شما تدارک دیدند. اما نخست نسرین افشار و خبرهای تازه.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روزنامه کویتی القبس به نقل از منابع آگاه ایرانی گزارش داد که روز شنبه چند هواپیمای شناسایی بدون سرنشین به حریم هوایی ایران نفوذ کردند و سامانه‌های پدافند هوایی موفق به سرنگونی آنها نشدند. به گفته این منابع بیش از 5 پهپاد شناسایی بر حریم هوایی ایران نفوذ کردند که سامانه موشکی بابر 373 ایرانی و سامانه موشکی S-300 روسیه نتوانستند هیچ یک از آنها را ساقط کنند. این منابع به این رسانه‌های کویتی گفتند این پهپادها در یک مأموریت جاسوسی و شناسایی تأسیسات هسته‌ای نطنز و سایت‌های نظامی اطراف آن بودند. این منابع تاکید کردند که پرواز هواپیماهای جاسوسی بر فراز تاسیسات نطنز بیش از 40 دقیقه بدون سرنگونی هیچ یک از آنها ادامه داشت و موشک‌ها در مجاورت روسهای اطراف این تاسیسات فرود آمد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما میگوید اگر اتفاقات اخیر در نطنز خرابکاری اسرائیل بود به مردم گزارش میشد. سعید خطیب زاده امروز دوشنبه در نشست خبریش درباره شنیده شدن صدای انفجار در نطنز گفت چیزی بیش از آنچه ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته ندارد که اضافه کند. رسانه‌های داخلی شنبه گزارش‌های از وقوع انفجار و مشاهده نوری در آسمان نطنز در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی ایران منتشر کردند که سخنگوی ارتش آن را ناشی از آزمایش یکی از سامانه‌های موشکی منطقه خواند. طی یک سال و نیم اخیر حداقل 2 انفجار در تأسیسات نطنز گزارش شده که مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول آن معرفی کردند. پس از 3 هفته بی اطلاعی از وضعیت نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و همسر او اظهار داشته که خانم محمدی در سلول انفرادی است. تقی رحمانی ساکن فرانسه شامگاه یک شنبه وضعیت نرگس محمدی را به رادیو فردا چنین بازگو کرد.
6 ماده کیفر خواست براش اعلام کردن که خب به این بهانه تو انفرادی نگه داشتن به صورت 30 ماه زندان، 80 ضربه شلاق ظالمانه و 12 میلی جریمه نقدی هم جدا از این چیزی که آقایان میگن تحقیقات ما میگیم بازجویی تحت فشار به اصطلاح ابلاغ کردن بهش.
تقی رحمانی سلول انفرادی را شکنجه خوانده و با اشاره به سابقه بیماری نرگس محمدی نسبت به وضعیت سلامتی همسرش ابراز نگرانی کرده است. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که 6 ماه پیش به اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 30 ماه حبس، 80 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود، 25 آبان طی مراسم یادبود ابراهیم کتابدار از جان باختگان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران در کرج بازداشت شد.
سپاسگزارم نسرین افشار. سپاسگزارم از تو. اجازه بده بلافاصله بریم سراغ مطالبی که برای این بخش خبری در نظر گرفته شده است. ادامه واکنش ها به انفجارها در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی ایران و خبرهای غیر رسمی در مورد ورود چندین فروند پهپاد شناسایی به حریم هوایی ایران.
در سنوات گذشته هم هر بار که اسرائیل حمله کرده اولین و اولویت جمهوری اسلامی اولین واکنشش اینجا بود که پنهانکاری میکرد و بعد چند ساعت بعد با خفیفسازی حملات تقلیلش میداد به آتش سوزی و از بین رفتن بخشی از سوله های انباری و نمیدونم اینجور چیزا.
رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد برای دیدار با مقامات ارشد دولت بایدن به واشنگتن می رود. اهداف احتمالی این سفر را بررسی می کنیم.
آقای بارنیا به احتمال زیاد سعی خواهد کرد که آمریکا را متقاعد بکنه که از الان شروع بکنه به دنبال کردن و اجرای سیاست‌های یه مانند تحریم‌های شدیدتر یا اینکه آمریکا حداقل چراغ سبز نشون بده به اسرائیل برای انجام عملیات‌های مخفی.
و اینکه با پافشاری تهران بر سر مواضعش در خصوص احیای برجام ادامه مذاکرات به چه سمت و سویی می‌رود؟
درسته، هم آمریکا هم اروپا هم روسیه و چین خواستار برداشتن تحریم ها هستند، ولی تحریم هایی که در ارتباط با برجام و تحریم هایی که برداشتن اونها امکان پذیره.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا، همراه ما باشید. در پی انفجار و مشاهده نور در آسمان نطنز و در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی ایران که پس از آن شاهین تقی‌خانی، سخنگوی ارتش گفت این صدا مربوط به آزمایش یکی از سامانه‌های موشکی منطقه بوده، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بامداد امروز گفت که اگر اتفاقات اخیر در نطنز خرابکاری اسرائیل به گفته او بود به مردم گزارش می‌شد. او درباره شنیدن صدای انفجار در نطنز گفت که چیزی بیش از آنچه ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته ندارد که اظافه کند. در این باره و اظهارات سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دیدگاه حامد محمدی کارشناس نظامی را جویا شدم.
اولا اینکه خطیب‌زاده ادعا کرده که اگر مسئله پشتش اسرائیل بود اعلام می‌کردیم، بر اساس سابقه و تجربه ادعای باطلی است، بلوف زده. به این خاطر که در سنوات گذشته هم هر بار که اسرائیل حمله کرده اولین و اولویت جمهوری اسلامی اولین واکنشش اینجا بود که پنهانکاری می‌کرد و بعد چند ساعت بعد با خفیف سازی حملات تقلیلش می‌داد به آتش سوزی و از بین رفتن بخشی از سوله‌های انباری و نمی‌دونم اینجور چیز. اما این بار قضیه فرق می‌کنه، به خاطر اینکه حتی اگر اسرائیل حمله ای نکرده باشه و صرفا فقط یک فضاسازی روانی باشه علیه جمهوری اسلامی در چارچوب یک جنگ ترکیبی، اما باز همون ادعاهای جمهوری اسلامی باورپذیر نیست. ضمن اینکه رسانه هایی که قبلا هم سابقه داشته که اخبار مربوط به حملات اسرائیل چه در زمینه سایبری و چه در زمینه عملیات پهپادی رو منتشر می‌کردند، این بار هم همون اتفاقات رو دوباره تکرار کردن و گفتن که چند پهپاد از نقاط مختلف وارد فضای ایران شدند.
خب یک خبر غیر رسمی است از سوی یک نشریه کویتی به نام القبه است که گفته که چند تا پهپاد وارد فضای ایران شدن و این پهپادها ماموریت خودشون رو کاملا انجام دادن و هیچ گونه از سامانه‌های دفاعی پدافند هوای ایران نتونست اونا رو سرنگون بکنه. میتونید بر ما بگید که اساسا پدافندهایی که جمهوری اسلامی در اختیار داره چیا هستند و نظرتون راجع به این خبر این نشریه که از قول چند منبع آگاه ایرانی میگه که این خبر رو انتشار داده چی است؟
به طور سنتی رسانه‌های کویتی تریبون‌های غیر رسمی موساد هستند، همینطور القصص و قبلا هم الجریده بارها گزارش دادن که هواپیماها و پهپادهای اسرائیلی در فضای ایران جولان دادن و برگشتن. اما در سالهای اخیر ده‌ها سامانه راداری و پدافندی با اسامی مختلف توسط نهادهای مختلف نظامی جمهوری اسلامی رونمایی شده. شمس، برهان، البرز، بهمن، هرمز، مرصاد، خرداد، مجید، کاشف، عماد، اینها همگی یک باگ بزرگ دارند. سیستم پدافندی جمهوری اسلامی یک پارچه نیست، نتوانستن این کار رو بکنن. در بعضی از مناطق پوشش یک پارچه دارن، اما همونها هم دچار باگ. نظیر این باگ ها هم بارها دیدیم. این یه بحث. مسئله دوم اینجاست که برای جمهوری اسلامی حفاظت از تأسیسات اتمی یا استراتژیکش صرفا یک لایه امنیتی نیستش. مقامات جمهوری اسلامی در سالهای اخیر یک چیز رو خوب دریافتند که اگر مغلوب ضربات امنیتی و حملات پهپادی اسرائیل بشند، در مذاکرات اتمی نمیتونند به افزایش شمار سانتریفیوژها یا افزایش میزان غنی‌سازی ذخایر اورانیوم تکیه بکنند و از غرب باجگیری بکنند. در واقع اگر اسرائیل بتواند به ماموریت‌های خرابکارانه خودش یا ماموریت‌های ایزایی و ضربتیش ادامه بده، جمهوری اسلامی تو وین به مشکل می‌خوره. کما این که این اتفاق هم افتاده. الان اگر دور هفتم مذاکرات هم نتیجه نداده، به خاطر اینکه خیال غربی ها راحته که اگر وضعیت اضطراری بشه، اسرائیل انقدر انگیزه، منافع و امکاناتش رو داره که اقدام یک جانبه بکنه، کما این که تا الان هم کرده.
میدونید که رئیس موساد، سازمان اطلاعات جاسوسی و امنیتی اسرائیل، داره به ایالات متحده آمریکا میره. شما با توجه به رویدادهای چند روز اخیر و پایان نشست هفتم برجام که با شکست روبرو شد، هدف این سفر رو چگونه فکر میکنید باشه؟
خلاصه ماموریت رئیس موساد در آمریکا اینجاست که اونها رو راضی بکنه به پیاده کردن طرح ب، پلان ب، که اصاله و خلاصش اینجاست: تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو افزایش بدن، چین رو راضی بکنن که از ایران نفت نخره، و ادامه حملات ایزایی و ضربتی به تاسیسات اتمی و کارگاه ها و کارخانه های موشکی و سانتریفیوژها. این کل ماجراست. اگر بتونه موفق باشه، هفته دیگه مذاکرات حتما بیشتر از اینها به بنبست میخوره.
تحلیل حامد محمدی، کارشناس نظامی، رو جویا شدیم. اما در مورد گزارش رسانه‌های اسرائیلی در خصوص سفر دیوید بارنیا، رئیس موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، بار برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد دولت بایدن، این احتمال هم داده شده که احتمالاً آقای بارنیا در این سفر اطلاعات تازه‌ای رو درباره جمهوری اسلامی ایران آشکار خواهد کرد. در این مورد با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل، در مورد ماموریت رئیس موساد پرسیدم.
به گمان من بزرگترین هدف این ماموریت این هستش که با دولت آقای بایدن رو متقاعد بکنن که مذاکرات برجام هیچ جا نخواهد رسید، ثمره ای نخواهد داشت، که و اینکه ایران داره وقت کشی میکنه. و به نظر من آقای بارنیا به احتمال زیاد سعی خواهد کرد که آمریکا رو متقاعد بکنه که از الان شروع بکنه به دنبال کردن و اجرای سیاست های دیگه، مانند تحریم های شدیدتر، یا اینکه آمریکا حداقل چراغ سبز نشون بده به اسرائیل برای انجام عملیات های مخفی، و اینکه شاید فکر کرد که آمریکا رو متقاعد بکنه که از الان گزینه نظامی رو با دقت بیشتری مرور بکنه. و یک احتمال دیگه هم که وجود داره این هستش که احتمالش هم وجود داره که ایشون اطلاعات جدیدی رو داره به آمریکا نشون میده در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، که اون هم به نظر من اگر همطور اینجور باشه، هدفش خواهد بود که دولت آقای بایدن رو متقاعد بکنه که برجام، مذاکرات برجام فایده نداره.
آقای نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هم دیروز گفتش که بقیه گزینه‌ها رو هنگام اون رسیده در مورد حکومت ایران به کار بگیریم. فکر می‌کنید که سفر آقای بارنیا به واشنگتن میتونه به نوعی مکمل یک سلسله مراتب نوعی آماده سازی برای گزینه‌هایی باشه که مورد نظر آقای نفتالی بنت هست؟
به نظر من بله، احتمال زیاد هستش. ببینید، اگر جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ویان سرسختی میکرد ولی با برنامه اتمی رو اینقدر جلو نمیبرد، در اسرائیل به نظر من نگرانی ها کمتر بود، و اینکه چنین اظهاراتی رو بشنویم از آقای بنت احتمالش کمتر بود. ولی چیزی که ما میبینیم هست که نه فقط جمهوری اسلامی سرسختی داره نشون میده در مذاکرات، بلکه داره با سرعت زیادی برنامه اتمی خودش رو جلو میبره، حتی با غنی‌سازی 60%. پس در اسرائیل با این دیدگاه رو توجیه میکنه که واقعا جمهوری اسلامی ایران داره از این میشه گفتش شرایط کنونی استفاده میکنه برای نزدیک شدن به بمب اتم، و این چیزی هستش که اسرائیل نمیتونه اجازه بده به خاطر دلایل مختلفی که خودمون میدونیم. پس بله، به نظر من واقعا آقای بنت دیدگاهش این هستش که ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای گزینه نظامی، و ایش برای اسرائیل خیلی مهم هستش که آمریکا هم با اسرائیل دیدگاه شیفتی باشه و حداقل چراغ سبز به اسرائیل نشون بده، و اگر هم که آمریکا بخواد ملحق بشه در چنین حمله‌ای، که چه بهتر برای اسرائیل.
خب میدونیم که طرف‌های دیگر برجام هم هستند، مانند چین و روسیه و اتحادیه اروپا. فکر می‌کنید که علاوه بر چراغ سبزی که شما می‌فرمایید، گمان زنی می‌کنید که آمریکا نشون بده، آیا اسرائیل برای انجام اهداف خودش احتیاج به چراغ سبزهای دیگه هم داره، یا فقط همون آمریکا مهم‌ترینه؟
فقط آمریکا. فقط آمریکا. ولی ببینید احتمالش وجود داره که تا قبل از سال جدید میلادی، سال نو میلادی، شورای حکام سازمان انرژی اتمی، سازمان بین‌المللی انرژی IAEA شاید یک شورایی رو تشکیل بده که اون در اون چین و روسیه هم عضو هستن. و اگر چین و روسیه تصمیم بگیرن که نه این دفعه از جمهوری اسلامی ایران حمایت نخواهند کرد، به نظر من اون اتفاقا میتونه احتمال جنگ رو کمتر بکنه، پایین بیاره احتمال جنگ رو. ولی اگر واقعا در نهایت اسرائیل بخواد تصمیم بگیره که به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران حمله بکنه، تنها کشوری که عقیدهش بقیدهش برای اسرائیل مهم هستش آمریکا.
میر جاودانفر تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل در مورد ماموریت رئیس موساد میگفت در سفر ایشون به واشنگتن. اما همونطور که شنیدید، ایران هم اکنون در میانه مذاکرات با طرفهای برجام برای احیای این توافقنامه هسته‌ای هست. دور هفتم این مذاکرات بعد از 5 ماه وقفه هفته گذشته از سر گرفته شد، اما دیپلمات‌های غربی مذاکرات رو ناامید کننده و مایه نگرانی خواندند. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران بار دیگر بر مواضع پیشین تهران تاکید کرده و گفته که آمریکا باید گام اول رو برداره. در تازه ترین واکنش ها سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفت که چیزی به نام طرح گام به گام یا توافق موقت مطرح نیست و گفته است که تهران چیزی کمتر از برجام نمیپذیرد و چیزی بیشتر از برجام هم تعهد نمیدهد. دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی و ایران رو در این مورد جویا شدم.
اگر وضعیت موجود رو جمهوری اسلامی بخواد حفظ بکنه، یعنی مستقیم با آمریکایی‌ها سر میز مذاکره ننشینه و تنگ به درخواست‌های حداکثری که انتظار داره سر میز مذاکره تعدیل بشه بچسبه، مذاکرات دور هشتم هم سرنوشتی بهتر از دور هفتم یا 6 دور پیش از اون نخواهد داشت. جمهوری اسلامی به این نتیجه ظاهرا رسیده و همه مسئولین این حکومت اون رو تکرار میکنن، از آقای کنی تا عبداللهیان تا سخنگویی که از دولت آقای روحانی به ارث رسیده برای این دولت آقای خطیبزاده، که ما خواهان رفع همه تحریم ها هستیم و در نقل و قول خودشون حتی روسیه و چین رو هم شریک میکنن. درسته هم آمریکا هم اروپا هم شوروی هم روسیه و چین خواستار برداشتن تحریم ها هستند، ولی تحریم هایی که در ارتباط با برجام و تحریم هایی که برداشتن اونها امکان پذیره. جمهوری اسلامی انتظار داره که مثلا حمایت از حزب الله، حمایت از حماس ادامه پیدا بکنه و در این مورد هم مورد تحریم قرار نگیره و اگر تحریم ها رو بخوان بر ندارن به توافقی رضایت ندن. این نوع طرح درخواست، یعنی طرح درخواست حداکثری، حتی 100% میز مذاکره هم امکان پذیر نیست و نوشتن یک بیانیه و تسلیم اون به اتحادیه اروپا یا طرفای مذاکره کننده نشانه این نیست که شما عزم راسخ برای حل مشکلات دارید، چنانکه بردن یک هیئت 40 نفری هم دلیل عزم راسخ شما نیست، دلیل بروکراسی یا اداره پیچیده است که جمهوری اسلامی فقط برای انتفاع کارکنان خودش در نظر گرفته. اگر واقعا جمهوری اسلامی قصد سازش داشته باشه، قصد سازش ترک تعهداتی است که در قبال برجام پذیرفته و برگشتن به وضعیتی است که ایران رو از بمب اتمی دور میکنه. ولی ادامه وضع موجود نه تنها وضعیت امنیت منطقه رو بحرانی تر کرده، بلکه مردم ایران رو هم غیر از مشکلات معیشتی با خطر جنگ رو برو کرده.
در پی پایان بی‌نتیجه نشست اخیر وین، طرف‌های اروپایی تقریبا حرف‌های خودشون رو به طور کامل زدن، ولی طرف ایرانی همچنان بر مواضع خودش داره پافشاری می‌کنه. همزمان شاهد سفر داوید بارنا رئیس اداره جاسوسی اسرائیل هستیم به آمریکا. فکر می‌کنید که منظور از این سفر در این مقطع چی هست؟
در حالی که جمهوری اسلامی مواضع خودش رو تغییر نداده، انعطافی نشون نمیده، مواضع کشورهایی که مخالف توافق برجام هستن و حتی اونهایی که موافق توافق هستن در حال تغییره. این تغییر موضع رو ما در ارتباط با اسرائیل و آمریکا میبینیم. حالا رفتن رئیس موساد سرویس اطلاعاتی اسرائیل و پیامد او آقای بنی گانس که کلن موافق یک توافق جامعه اتمی هست ولی مخالف با یک توافق بدحست با آمریکا، شاهد هستیم که اونها حالا نقطه نظرهای تازه‌ای رو
در جهت تغییر موضع در ارتباط با مذاکرات در پیش گرفتن. اونها با آمریکایی ها میگن اگر واقعا گزینه روی میز وجود داره، این گزینه ها رو با ما در میون بگذارید و عملا روی میز به گونه ای قرار بدید که جمهوری اسلامی هم اون رو ببینه. و در پایان کلام میگن که اگر آمریکا رضایت به این که هماهنگ بکنه اقدامات تنبیهی رو و دندان دادن به مذاکرات اتمی رو نپذیره، ما این کار رو خودمون انجام میدیم. در حقیقت امنیت اسرائیل مربوط یا متعلق به مردم اسرائیل، اونطور که دولت مردان اسرائیل عنوان میکنن. در هفته جاری ضمن اینکه سرنوشت دور هشتم مذاکرات آغازش روز پنجشنبه یا جمعه به نوعی تکلیف روشن میشه، سرنوشت شاید تا حدودی اقدامات تنبیهی هم که اگر جمهوری اسلامی تن به توافق به برجام نداد یا برگشتن به تعهدات اتمیش، این تنبیهات یا اقدامات ایزایی به نوعی مورد توجه قرار بگیره. اسرائیلی ها تقریبا دارن حرفای آخرشون رو با آمریکایی ها میزنن. ما نمونه های اون رو ما در حوادث اخیر 48 ساعت گذشته در نطنز هم شاهد بودیم.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و ایران، موضوعات در خصوص روند مذاکرات رو در ساعات و روزهای پیش رو پی می‌گیریم، اما شنوندگان رادیو فردا هم نظر خودشون رو در مورد موضوع مهم روز با رادیو فردا در میون گذاشتن که در اینجا به بخشی از اونها گوش می‌کنیم.
یک توضیح کوچکی خواستم بدم در مورد اتفاقی که روز گذشته در بالای نطنز افتاد و حرکت اسرائیل. خب خیلی وقت بود که اسرائیل دنبال این هواپیمایی هست که امریکا در اختیار داره و برای اولین بار سال 2011 فکر میکنم در لیبی آزمایش شد به اسم گراولر. این یک هواپیمای بسیار پیشرفته است که بر پایه F-16 ساخته شده ولی مخصوص جنگ الکترونیک هست و با تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته‌ای که داره، 3 کپسول جمر در زیر خودش داره به اضافه 2 راکت ضد رادار و تمام فرکانس ها، تمام اسپکتروم امواج رو اسکن میکنه در میلی ثانیه و رادارهای مختلف رو هم میتونه با شلیک موشکی که به صورت اتوماتیک موج رادار رو دنبال میکنه و وارد اون دیش رادار میشه منفجر کنه و هم میتونه به شکل‌های مختلف هواپیمای ساختگی رو در رادار دشمن نمایش بده بدون اینکه بدونن هواپیمای واقعی کجا هستن. این تکنولوژی رو اسرائیل مدت هاست دنبالش بوده که از امریکا بخره، اما خب خودشون اومدن و این، یعنی هر کدوم از این کپسول‌های جمر رو روی یک پهباد نصب کردن. جمعاً 3 پهباد جمر بالای نطنز پرواز کرده به اضافه 2 پهباد شناسایی و تهاجمی برای ساپورت کردن این جمرها. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نتونسته این پهبادها رو ردیابی کنه به خاطر اون سیستم جمینگی که روی اینها نصب بوده و اینها فقط به هدفهای ساختگی که این هواپیماها روی رادارها شبیه سازی کرده بودن شلیک کردن و هواپیمای اصلی کار خودشون رو کردن و برگشتن و در واقع در آستانه سفر رئیس موساد به امریکا این اتفاق افتاد برای اینکه یک سندی باشه بر ناتوانی سیستم دفاع موشکی جمهوری اسلامی، برای اینکه اطمینان خاطری به امریکا داده بشه که در صورت هر نوع حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ای ایران اتفاقی برای هواپیماها و برای تجهیزات امریکایی و اسرائیلی نخواهد افتاد و جمهوری اسلامی خطری برای اونها نداره.
من از مردم اصفهان میخوام هر کسی که به هر نحوی داره خرابکاری میکنه خودتون اونو دستگیر کنید و شک نکنید این از طرف حکومته، این از طرف حکومت اومده خرابی درست کنه بر علیه شما.
شماره پیامگیر رادیو فردا هفت هست 2042-02-21-12-21-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-13. منتظر شنیدن نقطه نظرها و دیدگاه های شما در مورد مسائل مهم روز در رادیو فردا هستیم. اما موضوعی متفاوت، در جریان محاکمه حمید نوری، فردی که متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 هست، تا کنون به 3 کتاب مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی پیشین جمهوری اسلامی ساکن آلمان هم استناد شده. آقای اصلانی همچنین به عنوان یکی از شاهدان قرار است که در اواخر دادگاه نوری هم به پرسش وکلا پاسخ بده. در این باره بیشتر بشنویم با جزئیات در گزارش شهرام میریان.
مهدی اصلانی در بهمن سال 1363 به دلیل فعالیت‌های سیاسی در تهران دستگیر و بیش از 4 سال در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت به سر برد. او پس از آزادی از ایران گریخت و در آلمان پناهنده سیاسی شد. مهدی اصلانی برای ثبت خاطرات تلخش در زندان‌های جمهوری اسلامی ابتدا کتابی با نام کلاغ و گل سرخ را به عنوان یک زندانی سیاسی که شاهد کشتار جمعی زندانیان در تابستان سال 67 بوده منتشر کرد. آخرین فرصت گل دومین کتابش که در آن شماری از دست‌نوشته‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در آن سال و اوائل انقلاب بهمن را گردآوری کرده به چاپ رساند و بالاخره در سومین کتابش آواز نگاه از دریچه تاریک خاطرات شماری از مادران، پدران، همسران، فرزندان و خواهران و برادران جانباختگان نقل شد. این کتاب‌های سگانه پیش از این به زبان سوئدی ترجمه و در اختیار دادگاه حمید نوری، فردی که متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 است، قرار گرفته. مهدی اصلانی، نویسنده و فعال سیاسی در آلمان، درباره این سه کتابش اینطور به رادیو فردا گفته:
سگانه کلاغ و گل سرخ، آخرین فرصت گل و آواز نگاه از دریچه تاریک، هر سه در شرایطی غیرعادی متولد شدند. بیش از یک دهه قبل چاپ اول کلاغ و گل سرخ همزمان با حوادث موج سبز منتشر شد. پس از اون من رفتم سراغ به قتل رسیدگان عمدتا دهه 60 یا دهه اول انقلاب. کتابی سامان یافت به نام آخرین فرصت گل، تا کنون 7-8 بار در دادگاه حمید نوری مورد استناد قرار گرفته. این کتاب آثار قلمی و کارهای دستی 137 تن که آرزوهاشون توی اون مکان زندان اسلامی بر جای نهادن ثبت شده. در این کتاب فارغ از جنسیت و دستبندی‌های سیاسی، از آخرین دستنوشته‌های خانم فرخرو پارسایی که منجر به قتلشون شد در سال 59 تا نامه‌های واپسین 17 تن از بهایی‌ها در کنار اعدام شده و به قتل رسیده مجاهد و پیکاری و دیگر گروه‌های سیاسی در دهه 60 در حقیقت در کنار همدیگه قرار گرفت و خوشبختانه با استقبال مواجه شد و به چاپ سوم رسید. این کتاب دستنوشته‌ها و به ویژه کارهای به قتل رسیدگان دهه 60 7-8 نوبت در دادگاه حمید نوری در استکهلم مورد استناد قرار گرفته. این سگانه هر سه با ترجمه سوئدی در اختیار پلیس و دادستانی سوئد هستش و در واقع مورد استناد قرار گرفته. بعد از این دو کتاب رفتم سراغ خانواده ها. آنچه که بر خانواده ها رفته رو در 123 روایت در کتاب آواز نگاه از دریچه تاریک اینا رو سامان دادم. این کتاب میدونید که 4 بخش داره، یعنی 4 صدا در این کتاب وجود داره: صدای پدر مادرها، صدای خواهر برادرها، صدای همسران و صدای فرزندان. این صداها در حقیقت انگار یک صدا رو پژواک میدن. خوشبختانه با 4 روزی که حمید نوری مقابل دادگاه قرار گرفت، این امکان فراهم شد که کتاب رو اونجا رونمایی کنیم.
سومین کتاب آقای اصلانی با نام آواز نگاه از دریچه تاریک قرار است به زودی به زبان انگلیسی هم منتشر شود. مهدی اصلانی همچنین به عنوان یکی از شاهدان قرار است در اواخر دادگاه حمید نوری در سوئد به پرسش وکلا نیز پاسخ گوید. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله خبری بعد از ظهر رادیو فردا. یادآوری میکنم که خبرها رو میتونید بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری بکنید. وعده ما در مجله شامگاهی در ساعت 7 شب به وقت تهران. تا هنگام لحظات خوبی داشته باشید.